ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها به شما سلام می کنیم. شمایی که با ما موندید بعد از برنامه پر از ترانه و موسیقی فرداهنگ تا مجله شبانگاهی رادیو فردا رو بشنوید. آزاده اسدی هستم و در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده با شما خواهم بود، همراه با بقیه همکارانم که از صبح تا این لحظه برای تهیه برنامه‌های امشب تلاش کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با همکارم جمشید زند.
با سلام. شورای امنیت سازمان ملل تا ساعتی دیگر جلسه اضطراری برای بررسی اوضاع عراق برگزار می‌کند. این جلسه به درخواست فرانسه و به دنبال تصرف قرقوش، بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق برگزار می شود. بر پایه برخی گزارش ها حدود 100 هزار تن از مسیحیان منطقه خانه های خود را ترک کردند و شبه نظامیان داعش یا خلافت اسلامی کلیساها را اشغال کرده و دست به تخریب و سوزاندن کتب مذهبی مسیحیان زدند. در همین حال شرکت نفتی شفران روز پنجشنبه اعلام کرد به دنبال حمله نیروهای داعش یا خلافت اسلامی به کردستان عراق، این شرکت کارمندانش را از منطقه خارج می کند. شرکت اکسان موبایل و دیگر شرکت‌های نفتی بین‌المللی هم کارمندان خود را از منطقه خارج کرده‌اند. شبه نظامیان خلافت اسلامی تا چند ده کیلومتری اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، پیشروی کرده‌اند. در بغداد شامگاه پنجشنبه در یک عملیات انتحاری در منطقه کاظمیه در شرق این شهر، دست کم 17 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گفته مقامات عراقی، راننده یک خودروی حاوی مواد منفجره ایستگاه پلیس منطقه را هدف قرار داده بود. از روز چهارشنبه تا کنون در بمب‌گذاری‌ها و عملیات انتحاری در مناطق اکثراً شیعه نشین بغداد دست کم 80 نفر کشته شدند. روز پنجشنبه هزاران تن از پناهجویان سوری با میانجیگری روحانیون سنی منطقه و با استفاده از آتش‌بس موقت از شهر ارسال لبنان خارج شدند. کنترل شهر ارسال در مرز سوریه و لبنان چند روز پیش به دست شبه نظامیان اسلامگرای سوری افتاد، اما به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی بخش بزرگی از این نیروها از شهر خارج شده و به سوریه بازگشتند. ده‌ها تن از ساکنان ارسال هم که در زد و خورد بین ارتش لبنان و شبه نظامیان سوری زخمی شده بودند به بیمارستان‌های منطقه منتقل شدند. تاکنون ده‌ها تن از سربازان لبنانی کودکان و زنان ساکن ارسال کشته و زخمی شدند. تا پیش از درگیری‌های ارسال حدود 47 هزار نفر از پناهجویان سوری در اردوگاه‌های پناهندگان در این شهر زندگی می‌کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده روز پنجشنبه برای رفع تنش بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وارد کابل شد. وی با عبدالله عبدالله و اشرف غنی زی دو نامزد انتخابات دیدار و گفتگو می‌کند. بر اساس نتایج انتخابات افغانستان که در 24 خرداد برگزار شد، اشرف غنی به ریاست جمهوری انتخاب شده، اما عبدالله عبدالله این نتایج را حاصل تقلب‌های گسترده می‌داند. در سفر قبلی جان کری به افغانستان سرانجام توافق شد که تمام 8 میلیون رأی تحت نظر سازمان ملل باز شماری شود. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا روز پنجشنبه در شهر ژنو آغاز شد. در این مذاکرات از سوی ایران عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه و سوی آمریکا ویلیام برنز معاون ارشد وزیر خارجه آمریکا و وندی شرمن مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آمریکا حضور دارند. کارشناسان دو کشور نیز در این مذاکرات شرکت دارند. هدف این گفتگوها ادامه رایزنی در خصوص موضوعات مورد اختلاف و بررسی نحوه نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین به یکدیگر اعلام شده است. مهلت مذاکرات میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای به مدت 4 ماه تا 24 نوامبر سال جاری تمدید شده است. و سردبیر روزنامه نشنال چاپ ابوظبی ابراز امیدواری کرده است خبرنگارش در تهران که ماه گذشته بازداشت شد هر چه زودتر آزاد شود. یگانه صالحی که به عنوان خبرنگار خارجی روزنامه نشنال در تهران کار می‌کرد، روز 22 ژوئیه همراه همسرش جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، بازداشت شدند. جیسون رضاییان تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد. دو خبرنگار عکاس دیگر هم که هویت آنها تاکنون اعلام نشده، همزمان با این زوج خبرنگار بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بازداشت خانم صالحی و سه خبرنگار آمریکایی را تایید کردند، ولی هنوز دلیلی برای دستگیری آنها ارائه ندادند.
خیلی ممنونم از شما. جمشید زند بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، و اگر شرایط چه داشته باشید و به سایت ما سری بزنید، میتونید اخبار اونجا با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، قوه قضاییه کافینت ها رو موظف به ثبت اطلاعات کاربران اینترنت کرد.
این گونه آیین‌نامه ها با قانون اساسی مغایرت داره و سر فایدگی هر گونه تحقیقات و ردیابی افراد باید بعد از وقوع جرم و با دستور قانونی بازی باشه.
سیمین بهبهانی، شاعر سرشناس ایرانی، در بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی در تهران بستری شد.
حالشون خیلی خوب نیست. آخرین مشکلی که باش روبرو شدن مشکل قلبیشونه. در حال حاضر بیهوش هستند.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمانید. توی خبرها هم بارها شنیدید که نیروهای داعش یا خلافت اسلامی روز پنج شنبه امروز تصرفات خودشون رو ادامه دادند. در شمال عراق همچنان به پیشروی خودشون ادامه دادند و یکی از بزرگترین شهرهای مسیحی نشین عراق رو اشغال کردند. در مورد جزئیات مربوط به پیشروی‌های داعش با مهتاب وحیدی رات هستیم که این موضوع رو پیگیری کرده و الان در استودیو با ما هست. مهتاب، سلام می‌کنم بهت و به ما بگو که برای بررسی آخرین وضعیت پیشروی‌های داعش به کجا میتونیم برسیم تو بر اساس خبرهایی که تو تا این لحظه پیگیری کردی؟
آزاده، همونطور که توی خبرها هم شنیدیم، جدیدترین شهری که گروه داعش تصرف کرده قرقوش در استان نینواست که بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق هست که قبل از تصرف 50,000 نفر جمعیت داشته. به جز این شهر، اونطور که اسقف مسیحیان کرکوک گفته، شهرهای تلکیف، برتله و کرملش دیگر شهرهای مسیحی نشینی هستند که به دست داعش افتادن. کنترل محمور و گوار، دو شهرک کردنشین در 40 کیلومتری اربیل، هم در دست داعشه. ساکنان این مناطق بیشترشون مسیحی هستند و البته تعدادی هم مسلمان شیعه که خبرها حاکیست ده ها هزار تن از ساکنان این شهرها از خانه هاشون گریختن و به سمت کردستان عراق و ترکیه رفتن. قرقوش هم پس از اون سقوط کرد که پیشمرگ های کرد نتونستن در مقابل نیروهای داعش مقاومت کنند و از این منطقه عقب نشینی کردن.
تو از اقلیت های مسیحی در عراق گفتی و اینکه این شرایط منجر به تصرف یکی از شهرهای بزرگ مسیحی نشین شده، اما ایزدی ها هم یکی از اقلیت های دیگه مذهبی در عراق هستند که گزارش ها نشون میده با امکانات خیلی کم، مواد غذایی و آب خیلی محدودی به اطراف کوههای شهر گریختند. در مورد آخرین وضعیتی که ایزدی ها طی میکنند خبری منتشر شده؟
بله، همونطور که گفتی، بعد از حمله داعش به شهر سنجار، هزاران تن از مردم عراق که وابسته به اقلیت ایزدی هستند فرار کردن، رفتن به کوههای این منطقه که در شرایطی سخت هستند، بدون آب و غذا، و یونیسف هم اعلام کرده که گزارش‌هایی دریافت کرده مبنی بر مرگ 40 کودک اقلیت ایزدی در شمال عراق که گفته احتمالاً این کودکان بر اثر آوارگی و تشنگی جان خودشون رو از دست دادن. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ترکیه گزارش داده چند دقیقه پیش که هزاران تن از ساکنان شمال عراق، از جمله افرادی از اقلیت ایزدی، وارد ترکیه شدند و در نواحی مرزی این کشور اسکان داده شدند.
با این شرایطی که توصیف کردی و خبرهایی که منتشر میشه در مورد پیشروی‌های دائمی داعش در عراق، واکنش جامعه جهانی تا این لحظه چی بوده؟
آزاده، همونطور که توی خبرها هم شنیدیم، شورای امنیت سازمان ملل قرار هست به درخواست فرانسه امشب یک نشست اضطراری در این باره برگزار کنه. فرانسه از جامعه جهانی خواسته برای مقابله با تهدیدهای داعش و حفاظت از غیر نظامیان عراق اقدامی انجام بدن. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، هم امروز از جامعه جهانی خواستار کمک های انسان دوستانه به مسیحیان آواره در عراق شده. اما چند دقیقه قبل از اینکه این مجله شروع بشه، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، یک کنفرانس خبری داشت و گفت که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در حال بررسی راه‌های رسوندن کمک‌های انسان دوستانه به مسیحیان گرفتار شده در شمال عراق، و همچنین گفت آمریکا نسبت به تهدیدهای گروه داعش و وضعیت آواره‌های شمال عراق ابراز نگرانی می‌کنه. همچنین سخنگوی کاخ سفید وضعیت شمال عراق رو تراژیک و دردناک توصیف کرد. برخی از نهادهای حقوق بشری هم واکنش‌هایی داشتن و گفت گفتن اقدامات گروه داعش مصداق جنایت علیه بشریت و باید طبق قوانین بین المللی مجازات بشن.
خیلی ممنونم از تو مهتاب وحیدی راج، بود ما رو به روز میکرد در مورد آخرین اخبار مربوط به پیشروی‌های داعش در عراق. همین الان خبر اول سایت ما این هست که داعش بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق رو تصرف کرده. به سایت ما حتما سری بزنید تا این اخبار رو بتونید از اونجا پیگیری کنید، radiofarda.com، و از طریق توییتر ما و همطور صفحه فیسبوک ما هم میتونید این اخبار رو دنبال کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با هشدار آمریکا به دولت کویت در مورد جلوگیری از کمک‌های مالی طرفداران تروریست‌های اسلامی در عراق و سوریه، خبرگزاری‌ها گزارش دادند که دولت کویت تدابیر تازه‌ای را برای مقابله با این موضوع به کار گرفته. سفیر کویت در واشنگتن روز پنجشنبه بر تعهد دولت خودش در مبارزه با تروریسم تاکید کرده. روز چهارشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا دو شهروند کویتی و یک نفر دیگر را به اتهام ارائه کمک‌های مالی به سازمانی به نام جبهه النصره در عراق و سوریه در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار داد. از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
یک روز پس از اعلام تحریم آمریکا علیه سه نفر عرب از جمله دو شهروند کویتی به اتهام کمک به تروریست‌ها در عراق و سوریه، دولت کویت مقررات جدیدی برای مقابله با امور مربوط به جمع‌آوری کمک‌های مالی در این کشور را به اجرا گذاشت. هندل سبیح وزیر کار و امور اجتماعی کویت اعلام کرده که از این پس سازمان‌های خیریه باید فهرست کاملی از کمک دهندگان و بهره‌مند شوندگان مالی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. این سازمان‌ها همچنین برای ادامه فعالیت باید مجوز رسمی دولتی کسب کنند. علاوه بر این، وزارت امور اسلامی و اوقاف نیز اعلام کرده که تمام فعالیت‌های اشخاص برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی و همینطور تمرکز این فعالیت‌ها در مساجد را در سراسر کویت به حال تعلیق درآورده است. در واشنگتن بنیاد دفاع از دموکراسی ها روز پنجشنبه در تحلیلی تأکید کرد که تحریم سه شخص حقیقی در کویت را باید گام تازه‌ای در مبارزه دولت آمریکا با ابعاد گوناگون تروریسم تلقی کرد. در اوائل سال جاری میلادی مقام‌های آمریکایی از کویت به عنوان قلمرو آسان جمع‌آوری کمک‌های مالی برای گروه‌های تروریستی در کسوت امور خیریه نام بردند. دیوید واینبرگ از پژوهشگران ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها از قول مقام های آمریکایی کویت را کانون جمع‌آوری کمک های مالی و انسانی برای گروه های تروریستی در سوریه می نامد که داوطلبان جهادی از آنجا و از طریق ایران به افغانستان روانه می شوند. او می گوید وزارت خزانه داری آمریکا از این پس اقدام های دولت کویت را به دقت زیر نظر خواهد گرفت، ولی در همان حال انتظار اقدامی سازنده از آن اندک است، چرا که پیش از این نیز به رغم تحریم گروهی با نام میراث اسلامی توسط آمریکا، دولت کویت با اعطای مسئولیت به آن جان تازه‌ای بخشید. این گروه که از سال 2008 میلادی در لیست تحریم ها قرار گرفته، کمک‌های مادی در اختیار القاعده می‌گذاشته است. با این حال شیخ سالم عبدالله الجابر الصباح سفیر کویت در واشنگتن روز پنجشنبه بر تعهد دولت مطبوعش به مبارزه با تروریسم تاکید کرد و افزود که در این زمینه به همکاری با ایالات متحده و جامعه جهانی ادامه خواهد داد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از رادیو فردا. جزئیات بیشتر در سایت ماست، به خصوص در مورد وضعیت فعلی که داعش در عراق طی میکنه. شما میتونید به سایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com، و اگه در ایران هستید و مشکل فیلترینگ دارید، از نرم افزار سایفون 3 همچنان میتونید استفاده کنید.
خواستم ببینم در ارتباط با این کشتار جمعی که داره تو عراق صحبت میشه، مثلا تو منطقه شنگال خیلی از کودک‌ها کشته شدن، چرا هیچ پوشش خبری داده نمیشه؟ یا حداقل خیلی باید بیشتر از این باشه. چه سازمان ملل هیچ اقدامی نمی‌کنه؟
من در هیچ رسانه‌ای نشیدم که نخست وزیر اسرائیل بیاد اعلام کنه که در جنگ ما شکست خوردیم و ارتش ما تاب تحمل در برابر حماس را نداشته و مجبور به عقب نشینی مفتزهانه شدیم و عملا سامانه موشکی هم ناکارآمد بوده. من نمیدونم جمهوری اسلامی این خبرها را از کجا در میاره به خورد مردم میده.
اتفاقاتی که در افغانستان، سوریه، لیبی، عراق و غزه در حال جریانه دل هر آدم آزاده‌ای رو به درد میاره و من افسوس میخورم برای مردمی که از القاعده، طالبان، داعش و حماس پشتیبانی میکنن. ایران تقاص پشتیبانی از آقای خمینی رو 35 ساله داره پس میده. وای به حال مردمی که از تروریست‌ها و دیکتاتورها حمایت کنند.
خواستم به آقای روحانی بگم مگر شعار مردم ایران نشنید که همه یک صدا شعار میدادن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. حالا چرا این آقا میگه ما با تمام قدرت تمام مردم ایران از غزه و لبنان و سوریه را دفاع میکنم؟ من نمیدونم.
هدف این حکومت فقیر کردن مردم هم که یک پروسه چند ساله انجام میشه. شیرازه های اقتصادی مملکت که کاملا از بین بره، کم کم سفره مردم هم کوچکتر میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. شما همینطور میتونید از طریق اسمس پیام های خودتون رو به ما برسونید. 2420-603-8741-50 شماره پیامگیر رادیو فرداست. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گزارش دیگه. رئیس قوه قضاییه ایران آیین‌نامه ای رو تصویب کرده که ارائه دهندگان خدمات اینترنت و کافینت ها رو موظف میکنه با ثبت مشخصات مشتریان خودشون همه اطلاعات و وبگردی های اونها رو تا 6 ماه نگه دارند و در صورت لزوم به مقام های قضایی ارائه کنند. قبل از این هم پلیس فضایی مجازی موسوم به فتا در بخش نامه ای کافینت ها رو موظف کرده بود برای ارائه خدمات از مردم کارت شناسایی معتبر بخواند و همینطور دوربین مدار بسته نصب کنند و تصاویر ضبط شده رو به مدت 6 ماه نگه دارند. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ایران روز چهارشنبه 15 مرداد خبر داد که آیین‌نامه جمع‌آوری استنادپذیری ادله دیجیتال که به امضای صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رسیده ارائه دهندگان خدمات اینترنت و کافینت ها را موظف می‌کند ضمن ثبت مشخصات مشتریان خود تمامی اطلاعات و وبگردی های آنها را تا 6 ماه نگهداری و در صورت لزوم به مقامات قضایی ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هادیانفر در این باره گفت که طبق ماده 54 قانون جرایم رایانه‌ای مقرر شده تا وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات آیین‌نامه استنادپذیری ادله دیجیتال جرم را تدوین و پس از تصویب و امضای ریاست قوه قضاییه به دستگاه‌های بهره بردار برای اقدام و اجرا ابلاغ کند. لایحه جرایم رایانه‌ای 5 خرداد 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 10 تیر ماه همان سال ابلاغ شد. در این قانون نیز تأکید شده بود که ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخل موظف هستند که اطلاعات کاربران خود را دست کم تا 6 ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی ایران موسوم به فتا پیش از تصویب این آیین‌نامه در دی ماه سال 90 در بخشنامه‌ای کافینت ها را موظف کرده بود برای ارائه خدمات از مردم کارت شناسایی معتبر بخواهند و تمام وبگردی های آنها را ثبت و تا 6 ماه نگهداری کنند. کافینت ها همچنین موظف به نصب دوربین مدار بسته و نگهداری تصاویر ضبط شده به مدت 6 ماه شده بودند. محمد اولیای فر وکیل پیشین دادگستری در ایران و ساکن کانادا در ارزیابی این نکته که چقدر آیین‌نامه جدید قوه قضاییه در تضاد با حقوق خصوصی و شهروندی افراد است به رادیو فردا میگوید
این گونه آیین‌نامه ها در واقع مغایر باشه با اصول مندرج در فصل 3 قانون اساسی که در مورد حقوق ملت هستش. اصل 22 در واقع قانون اساسی بیان شده که حقوق قانونی اشخاص از تعرض معصوم است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. باز هم مهمتر اصل 5 قانون اساسی است که بیان کرده بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور عدم مخابره و نرساندن آنها، اسراق سم و هر گونه تجسس ممنوع است مگر با حکم قانون. بنابراین من فکر میکنم که این گونه آیین‌نامه ها به نوعی با قانون اساسی مغایرت داره و صرف دیگه هر گونه تحقیقات و ردیابی افراد باید بعد از وقوع جرم و با دستور قانونی قاضی باشه. به هر جهت من فکر میکنم که به بهانه امنیت جامعه یا امنیت کشور نمیتونیم ما وارد حوزه های شخصی و خصوصی افراد بشیم و با این گونه آیین‌نامه بتونیم اطلاعات شخصی هم از ایمیل و سایر ارتباطات اینترنتی رو بررسی بشه و خونده بشه و این ورود به حوزه خصوصی افراد هستش و خلاف قانون اساسی هستش.
ایران از نظر آزادی اینترنت یکی از محدودترین کشورهای جهان محسوب می شود، به طوری که مؤسسه فریدم هاوس، نهادی که آزادی‌های مدنی را در جهان رصد می کند، مهر ماه پارسال اعلام کرد که مطالعه وضعیت آزادی اینترنت در 60 کشور جهان نشان می دهد که ایران رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.
قوه قضاییه کافینت ها را در کشور موظف به ثبت اطلاعات کاربران اینترنت کرد. این موضوع گزارش رضا جمالی بود از رادیو فردا.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
زاینده مرگ یوز پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران.
بله و تکرار این برنامه رو ساعت 11 امشب هم میتونید بشنوید و ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو بر پایه بعضی از گزارش ها از ایران. سیمین بهبهانی شاعر سرشناس چهارشنبه شب به خاطر مشکل قلبی به بیمارستانی در تهران منتقل شده و در بخش مراقبت های ویژه بستری میشه. خانواده سیمین بهبهانی گفتند که برای جلوگیری از ازدحام جمعیت در مقابل بیمارستان مایل نیستند که نام و نشان محل بستری شدن ایشون اعلام بشه. فریبرز رئیسانا اقتصاددان و مدیر نشر نگاه که از دوستان خانوادگی سیمین بهبهانی هست، بعد از ظهر پنجشنبه بعد از عیادت او در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا در مورد وضعیت جسمانی این شاعر بستری شده در بیمارستان توضیحاتی داد.
حالشون خیلی خوب نیست. الان در اون اتاق ICU هستن یا CCU، خوب الان به یادم نمیاد، ولی به هر حال مشکلشون، آخرین مشکلی که باش روبرو شدن، مشکل قلبیشونه و تحت مداوا هستن در یه بیمارستانی که مایل نیستن خانوادهشون اسم اون بیمارستان بیاد. من پلیشون بودم و کاملا در واقع در حال حاضر بیهوش هستند. پزشکانشون رو هم من ندیدم، ولی جام متوجه شدم که رسیدگی خیلی زیاد و ویژه‌ای رو براش در نظر گرفتن و مرتب گروه های مختلف پزشکی بهش سر میزنن، ولی اون پزشکی که مسئولیت ویژه‌ایشون رو داره و نامش هم باز نمیتونم بگم، ایشون رو ندیدم، برای اینکه حالا یا بیمارستان بود یا رفته بود برای استراحت، دائما بالا سرشون بودن. خانواده‌اش هم پسران ایشون همینطور پلوشون هستند و احوالشون رو نظارت میکنن. من هم رفتم و فقط به من اجازه دادن که از دور یه نگاهی بکنم. طبیعیه که منم نباید اصرار میکردم، چون لباسای مناسبی برای رفتن به اون اتاق برم نبود، ولی به هر جهت میتونم بگم که الان حالشون چندان خوب نیست.
آیه رئیس دانا، آیا پزشکان تشخیص مشخصی دادن؟ گفتن وضعیت ایشون در چه حالی است؟
بله گفتن، ولی به من نگفتن، احتمالا به خانوادهشون گفتن. و تا اونجا که من میتونم به طور عمومی بدونم، اینکه مشکل حمله های قلبی داشتن و ظاهرا مثل که از دستگاه های که شوک وارد میکنه و اینها، هم تا این حد میدونم که استفاده شده براشون. و الانم که من که رفتم پیششون بعد از ظهری، دیگه کاملا در اتاق مخصوص بودند و بیهوش بودند. حالا یا شاید نمیدونم، این اصطلاحات پزشکی شو من نباید به کار ببرم و ما میگیم بیهوش بودند، اما شاید حالا پزشکان ایشون رو به خواب بردن یا ایشون تو کما است، نمیدونم، اتفاقای مختلفی است. اما احساس میکنم که استنباط من این است که حال ایشون چندان خوب نیست.
آقای رئیس‌دانا، ظاهرا خانواده خانم بهبهانی هم تمایل ندارن درباره وضعیت ایشون صحبت کنند، علتش چی هست؟
میدونید، همون سبب، بله،
منم به اون سبب صحبت میکنم. خب میدونید برای این که خانواده خیلی در فشارن، خیلی بالای سر این بانوی عزیز ما هستن و اگر دوستداران ایشون که زیادم هستن بدانن میخوان بیان جلوی بیمارستان یا برن عیادت ایشون، خب همه اینها کار رو دشوارتر و مشکلتر میکنه. من به هر حال به همه دوستداران ایشون توصیه میکنم که صبر پیشه کنن، برای اینکه بی برو برگرد پزشکان و مسئولینی که مسئولین بیمارستان دیگه بیشتر از اون نمیشه، مداوا و رسیدگی و استفاده از تمام دفترها همین کارا دارن میکنن. بعد هم من هم جزو یک دو نفری هستم که رفتم پلویشون، خانوادهشون هستن و واقعا هم حق دارن که نخوان این موضوع رسانه‌ای بشه، حق دارن. از عزیزان خواهش من این است که فرصت بدن خانوادهشون و ما یه جوری با قضیه برخورد بکنیم و منتظر باشیم، چون دیگه هر کار پزشکی درجه یکی بوده برای ایشون داره انجام میشه.
گفتگوی فریبرز رئیس‌دانا رو شنیدید در تهران. اقتصاددان و مدیر نشر نگاه از دوستان خانوادگی سیمین بهبهانی، شاعر مطرح ایرانی که از چهارشنبه به دلیل مشکل قلبی در بیمارستانی در تهران بستری شده. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. در انتهای مجله شبانگاهی هم با آرش حسنی ها همراه میشیم و برنامه ملاقات رو میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آنها 10 نفر بودند که در تیر ماه سال 88 بازداشت شدند. هر کدام از گوشه‌ای از شهر سنندج بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. کمال ملایی یکی از آنها بود. شهروند سنندجی اهل تسنن که به گفته خودش امر به معروف و نهی از منکر دلیل بازداشت اوست. چرا که میگوید مردم را به توحید و دوری از شرک و کفر و آنطور که خود میگوید از بت‌پرستی و قبرپرستی نهی میکرده است. اما اتهام او و دیگر همپرونده‌ای‌هایش در دادخواست دادگاه محاربه است. به اتهام دست داشتن و برنامه ریزی برای ترور ماموستا شیخ الاسلام، روحانی کردستانی و عضو مجلس خبرگان رهبری. در این میان نکته مبهم ماجرا این است که ترور ماموستا شیخ الاسلام در زمانی صورت گرفته که کمال ملایی در بازداشت بوده و منطقا نمیتوانسته در این ترور دست داشته باشد. آنطور که خود آقای ملایی در ویدیویی که از زندان قزل‌حصار به بیرون از زندان فرستاده میگوید او و دیگر بازداشت شدگان 6 ماه نخست را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر کردستان گذراندند که با فشارهای روحی و ضرب و شتم بسیار همراه بوده است. 6 ماه بعد را در همدان و در سلول‌های انفرادی سپری کردند تا اینکه به زندان اوین در تهران منتقل می‌شوند. 6 ماهی را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین می‌گذرانند. پس از تحمل 2 سال حبس و بازجویی در شهرهای مختلف ایران، این 10 نفر به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه برده می‌شوند. کمال ملایی می‌گوید در این دادگاه که برای هر 10 نفر برگزار شد و سرجم بیش از 10 دقیقه طول نکشیده است، آنان به محاربه و اعدام محکوم می‌شوند، در حالی که همگی با دستبند و پابند و چشمبند به دادگاه برده شده بودند. این شهروند کرد اهل تسنن می‌گوید اعتراض آنها به جایی نرسید و قاضی در پاسخ به اعتراض آنها که خواستار حضور وکیل در دادگاه بوده‌اند گفته است وکیل داشته باشید یا نداشته باشید در حکم شما تغییری ایجاد نمی‌شود. اتهام این 10 نفر محاربه از طریق هواداری از گروه‌های سلفی سنی است، اتهامی که هر 10 نفر آنها زیر بار آن نرفته و آن را رد کردند. پس از صدور حکم اعدام برای آنها، این 10 نفر به زندان رجایی شهر کرج فرستاده می شوند و هر کدام به یکی از بندهای این زندان به میان زندانیان عادی و خطرناک با جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر فرستاده می شوند. آقای ملایی نزدیک به 1 سال دیگر را در زندان رجایی شهر کرج روزگار می گذرانند تا اینکه در آبان ماه سال 91 به آنها گفته می شود که چون اهل کردستان هستند به زندانی در این استان انتقال می یابند. اما 10 شهروند کرد اهل تسنن سر از زندان قزل‌حصار در می آورند و در آبان ماه همان سال 6 نفر از 10 نفر اعدام می شوند. در اسفند ماه سال 91 4 زندانی باقی مانده اعتصاب غذا می کنند. اعتصاب غذایی که بیش از 30 روز طول می کشد تا آنها با بازگردانده شدن به زندان رجایی شهر به اعتصاب غذای خود پایان می دهند. نزدیک به 100 نفر از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر کرج با نوشتن نامه‌ای به مقام‌های قضایی نسبت به وضعیت وخیم آنها هشدار می‌دهند و خواستار رسیدگی مجدد به پرونده اتهامی آنها شدند. از آن زمان تا کنون این 4 نفر و از جمله آنها کمال ملایی انتظار آن را دارند که در صبحگاهی پیش از طلوع خورشید طناب دار بر گردنشان بپیچد، هرچند که چندی است مقام‌های قضایی موافقت کرده‌اند تا آنها وکیلی انتخاب کنند تا یک بار دیگر پرونده آنها که حال در شعبه 32 دیوان عالی کشور است دوباره بررسی شود.
@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای آرش حسنی‌ها بفرستید. متشکریم که در نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید.